بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض دارم خدمت شما رسیدیم به ثمرات بین کشف و نقل. باز تأکید میکنم بحث ملاکاتش با ملاکات بحث فسخ یکیه و ملاک هم ملاک مسئله عقد متزلزله و در عقد متزلزل هم اقوال مختلفن در سعه و زیغ تأثیر عقد متزلزل. حالا ثمره اولی که گفته میشه مسئله نماعات. میفهمند که بنابر قول به نقل چه کردید؟ نه چه کنید فقط آره بنابر مسئله بنابر نقل دوباره یادآوری کنیم تصویر نقل اینطوریه که تا موقعی که اجازه صادر نشده ملکی جابجا نمیشه، هر کسی مالک اون عوضی است که دست مال خودش بوده، حالا نهایتا دست طرف مقابله یدش ید امانیه یا یه اباحه تصرف رو فیلم جمله‌ای داره، اما قطعا ملکی جابجا نشده. وقتی ملک جابجا نشده پس نماعات هم بنابر نقل مال مالک اوله. تمام شد. خب اما بنابر کشف چی؟ بنابر کشف اگه کشف حقیقی باشه، آقای سعیدی بگید بنابر کشف حقیقی خود عین منتقل به طرف مقابل شده. کشف حقیقی یعنی وقتی مالک اجازه داد این کشفه که از روز اول ملک جا به جا شده. خب نما هم کتاب و اون للعی مال طرف مقابل، چون نما اتاب اون للعی. اما بنابر کشف حکمی چی یه ذره سخته، چون بنابر کشف حکمی قرار بود اصل عین منتقل نشه از روز اول، اما آثار و منافع
ممکنه
است تو آثار ممکنش که کلمه ممکنی کلمه کشداریه، بستگی به مبنای هر کسی میتونه داشته باشه، یادتونه دیگه جلسه دیروز و پریروز. خب اصل این منتقل نشد اما آثار ممکنه امکانم هر کسی بر اساس سیستم خودش باید معنا کنه منتقل میشه. خب چون این منتقل نشده انما اتابمون لل این، پس نما هم نباید منتقل بشه. اما اول چون ما مبنامونه که آثار ممکنه منتقل میشه، اگر آثار ممکنه ما بخشی از نماعات یا همه نماعاتو بگیره اون موقع به دلیل خاص نماعاتش منتقل میشه، چون نماعات میشن جزء منافع، اون منافع ممکنه و آثار ممکنه منتقل میشن، فقط این ممکنه رو باید هر کسی معنا کنه. دیگه دیروز بحث کردیم یسیرش خطیرش عقود باشد متزلزل باشه لازم باشه، همه این مباحث دیگه پیش میاد اینجا. لذا بخونی بسم الله الرحمن الرحیم ثم انهم ذکروا للثمره بین الكشف و النقل مباذر منها انما فانه على الكشف بقول المطلقين. به قول المطلق یعنی دیگه اما از کشف حقیقی و کشف حکمی لمن انتقل الیه العی منتقلون الی مالکه، الی یعنی اون کسی که بهش رسیده، یعنی از مالک اول جدا شد، نماعات میرن پیش اون طرف مقابل. اما وعلا نقل هیچ چی جا به جا نشده، لذا لمن انتقلت عنه انتقلت العینو عنه من مال مالک اوله. خب حالا اینجا شهید ثانی خلافی گفته، شیخ هم عبارت شهید ثانی مفصل در بحث فسخ میاره، الان اشاره نمی کنه، ولی شهید ثانی فر روزه عبارتون دو جورم تفسیر شده، یه جور خدمتون عرض کنم آقا جمال و اینا تو حاشیه لمعه بحث که تفسیر کردن عبارت شهید ثانی رو، یه جورم مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و اینا معنا کردنه. شیخ میگه که خال ببینید توجیه المراد منها کما فعله بعض که آقا جمال باشه اولا من توجیه حکم ظاهرها، حکم اینه که من گفتم، حکم اینه که من گفتم و ظاهر عبارت شهید ثانی هم خلاف اینه. آقای محقق صاحب جواهر و مفتاح الکرام خواستن او حرف شهید ثانی توجیه کنن، یعنی ظاهر عبارت که خلاف این چیزی که من گفتم اونو فهمیدن خلاف اینه، اما خواستن عبارت شهید ثانی دفاع کنن، حرف غلطه. شما اگه میخواید کاری کنید مثل آقا جمال عبارت تعبیر ببرید. افتاد آقا؟ نمیشه از این حرفی که گفتید دست بردار. رفقای عزیز، این تحقیقی که شیخ امروز، من چرا دیروز و امروز دیروز و پریروز زیاد توضیحش دادم چون مجمل بود و بعدن تفصیلش میخواید، نمیدونم شما جلد 6 خود، چون طلبا به پای 10 که میرسن دیگه بعد رگ علمایی در میارن، لحیه پیدا میکنن، بله یه بلوغ زودرسیه که دیگه سبب میشه که دیگه درس درست نخونن. فایده اینطوریه، یکی از مشکلات، لذا هم تعادل تراجیه رسائل نمیخوان و هم تعادل تراجیه کفایه و هم اشتراح و تحلیل کفایه و بعد هم جلده او احکام الخیار و نقل، نه دیگه اونا دیگه بله نمیدونم. یعنی اگه قرار شما جلدی هم مکاسب نخونید اون جلد شیشه رو بخونید بهتره، بقیه جلد هست. جلد سه و جلد شیش خیلی مهمه، جلد سه و جلد شیش، جلد شیش مثل یعنی مکمل جلد سه. جلسات اول براتون توضیح دادم شیخ یه مبنای نگاه کلانی تو عقود و معاملات داره ها، و تو جلد سه مبانی اونا رو درست میکنه مثل معاطات و مثل زمانات و اینا. تو جلد شیش احکام تزلزل ها رو توضیح میده. این تحقیقی که این یکی دو روز گفتیم، این تحقیق به مالا مزید علیش آقای پور اسماعیل مال شیخه و از اون چیزایی هست که تولیدیه، اما شیخ اینقدر تو دل عبارتهای دیگران درش میاره تا آدم مطمئن میشه که یه حرف حرفه اونا هم بوده، اینطوریه. اما قبل از شیخ اینقدر آی دانای محقق و منقح نبوده. شیخ ایگار کرده کجا جلد شیش؟
مباحثش رو میفرمایید چون این کتابای آقای گیلانی
احکام الخیال، احکام الخیال، تحقیقاتی که شیخ تو احکام الخیار، احکام الخیار یکی از خیار خیار به تزلزلیه دیگه، احکام الخیار یعنی یکی از احکامش تزلزل. و وقتی ما گفتیم خیارات الا لا تختص بالبی، بعد اون موقع تو همه میاد، بعد منات تزلزل اونجا شیخ تحقیق کرده به مالا مزید علی، این کار مال شیخه. لذا میگم شهید ثانی که دیگه از اکتاب قبل شیخه اونجا به روغن سوزی افتاده. الان شیخ داره همینو میگه دیگه، بله. اما اونجا کی آقای دانایی رو قله ایستاده؟ علامه. یه چند جاز که دیگه واقعا یعنی وقتی بعد ورودیش میرسیم شما احساس میکنید که الان عالم بر علیمونه، نه دلیلی داریم نه چیزی داریم نه کسی بامونه. بعد که شیخ تحقیق میکنه تو کور راه تو قاعده التلف فی زمن الخیار و اینا، شیخ میره تا ته قصه و شما ته قصه میره علامه حر استاده سر قله و شیخ شروع میکنه عبارت های شواهد آوردن. بود میگفتم صاحب مقابیست تو سیستم حجج، شیخ ایطوری قبولش داره، اونجا علامه هستش رحمت الله علیه و علیهم اجمعین، چه خدماتی کرد. خب تمام شد. خب بریم مسئله بعدی، ثمره دوم، ثمره بین الکشف.
میشه
گفت علامه علامه شد فقط شاگرد خاجه؟ نه، علامه خودش نابغه است و واقعا تلاش کرده. حاج آقا عرق ریختن رو ببینید، بعضی از عبارت ها اگه کسی واقعا این عبارت رو بخواد به تصویر بکشه، نقاشی کنه این عبارت رو، شما عرق بر جبین و افقی رو باید ببینید توی عبارت. مثل این کارهایی که شیخ انجام میده، یه جاهایی که واقعا تصمیم میگیره که بره تو کار قصه، یه جاهایی شیخ واقعا معلومه داره دستگرمی همینطوری بازی میکنه با بحث، حسش نیه الان نمیخواد، یعنی بنا نداره. اون جایی که بنا داره اونجا هم مکاسب راحته، مثل که شما تو اول کتاب البیه که میخوندید شیخ شروع کرد بحث صیغه چجور باشه، الفاظ صیغه چجور باشه، اما همون وسط هم یکم احساس کرد دیگه بحث داره ساده میشه، تصمیم گرفت که تحقیقی در مورد الفاظ صیغ علی مذهبهم، چون علی مذهب شیخ اصلا لفظ نمیخواد. شیخ تو معاطات بتون نشون داره حتی صیغه غلط هم یفید اللزوم، تنبیه شیشومش. اما حالا علی فرض این که بخواد با مبنای اینها یکم جلو بره، شیخ یه دفعه بنا رو گذاشت، یادتون هست بحث استیجاب و مقدم و بعنی و علی مذهبهم، یک تحقیقی کرد به مالا مزید علی، یعنی هر کس میومد اینه میخوند میگفت انا هذا فقه جدید، با اینکه علام از همه هم بودا. آقایون آقا اینجا درسه. آقایون آقای حسین آقای یکم یواشتر یکم اینجا درسه آقا. درست شد آقا؟ این خاصیت شیخه. و همینطور هم رسائل و مکاسب رو عمل آورد. انصافا رسائل و مکاسب همینطور عمل آورد. یعنی شما وقتی رسائل رو میخونید، رسائل اصلا رنگ اصول فقه و کفایه نیست. دیدید دیگه رنگ اونا نیست. رسائل اشبه به کتابای فقهیه تا به کتابای اصولی. لذا از قدیم هم میگفتن، گفتن رسائل استاد سوزه. چون کسی باید فقه بلد باشه، اصول بلد باشه تا ببینی این اصول چی تو دل فقه در اومد. لذا هیچ کس هم به رسائل اشکال نگرفت اصولش بی خاصیت قابل تطبیق و اینا نیست. از تو دل عبارات ها در اومده. رضوان خدا. الان شیخ نابینا هم بوده، خب کم بینا هم بوده. یعنی شیخ بعد از ظهر که میشده دم مغرب دیگه نمیدیده درست. لذا هرچی تلاش میکرده و جهنم نهاره معاشا.
لیلن
بود. بله لیلش هم نمال کارها دیگه بود. مردم میخوابیدن و بلند میشه قلیل من لیلن. بله همیشه در مشغول کارها دیگه میشه.
بسم الله تو بوزش.
بله گفت دیگه آریادم رو بردید. بله آه. این شاگرده سر درس آوازی ها با آوازی ها میگفت که من اشکال کرد بشه اشکال حسابی. بله این شاگردی فرداش اومد سر درس که آقا منظور شیخ این هم بوده. اصرار که منظور شیخ این نبوده. آغازی هم اول حرفش گوشتن، چون استاد وقتی درس شلوغه میدونه رو به درس عمومی طوری استاد تا شاگرد نشناسه به حرفش گوش نمیده، چون این دفعه وقتی کلاس گرفته میشه جلسه میره میره یه جای ناکجا آباد. بعد عرض به محضر با سعادت شما نه حرف درستی میزنه، اول نمیخواست گوش بده، یه دفعه دید نه مثل این که سرش به تنش میارزه. بعد پیش گفت که این حرف مال تو نیست، سایز تو نبوده اگه حرف ما بزنی. چیه قضیه؟ گفت دیشب خواب شیخ رو دیدم و شیخ بهم گفت این چیزی که ایشون گفته و این دفاع این همش غلطه، یه حرف من اینه. بعد علامت صدق هم بهم داد، بهم گفت که با استادتون بگید که اون کسی که تو گوشت بسم الله الرحمن الرحیم گفت و بل از زالی رو تو گوش من خوند. و معلوم شد که آغازی ها یه بله مکاشفه صادقه ای بوده که حضرت امیر بسم الله الرحمن الرحیم تو گوش آغازی ها گفته بود و حضرت امیر تا ولزالینش رو برای شیخ خونده بوده.
ختم قرآن یا برای امام کرده.
رحمت الله علیه مجمعه. خب فرع بعدی و ثمره بعدی، من یه مقدمه رو باید برای این ثمره بگم با قطع نظر از بحث تزلزل، بعد اثر این بحث رو تزلزل میخوایم ببینیم. یعنی یه مسئله ایه که این مسئله خودش یه مسئله فقهیه لوخلیه و طبعا، بعد حالا میخواد به عنوان ثمره بحث تزلزل تو بحث تزلزل مسئله کشف نقد دیده بشه. خب خودش رو ببینیم، این خودش از احکام صیغه است، خود این مسئله از احکام صیغه است. آقا اگر کسی متبایعه قرار شد معامله کنه، بایع گفت بعتو، قبل از اینکه مشتری اشتری تو رو بگه قبل تو رو بگه، بایع بگه فسختو، عدول کنه از صیغه‌اش. افتاد؟ فسخ مقدم بر اکمال صیغه، چون صیغه صیغه عقد یعنی مجموعه قول موجب و قابل، او میشه صیغه روحن. حالا فسخ قبل الاکمال درست شد؟ این شد یه فرع. آیه اسمه آیه پر اسمه معلومه دیگه، این فرع از احکام صیغه است، ربطی به اینجا نداره. خب با این توضیحی که دادم، خب کنه این بحث یه مصداق داره، مصداقش هم فسختو بایه، چون مشتری که اشتری طوره که بگه دیگه صیغه تمام شده. نه، برای مشتری هم فرض داره آقای فرج اللهی. فرضش کجاست؟ اگر ما گفتیم مشتری میتونه با اشتری طوره مقدم صیغه انشاء کنه، حالا بعد الفاظش رو باید معلوم کنیم، مثلا قدر متیقن از الفاظش عند القوم استیجاب مقدمه، یعنی بعنی خاطرتون هم از چجور بود، چون مشهور ایه طرف قائل بودن به این که مشهور قدما ما قائل بودن به این که ایجاب باید قبل از قبول باشه، او برم میخواستن یه رای باز کنن که مشتری بشه مقدم بشه، استیجاب دادن به مقدم به مشتری، گفتن ایجاب از جانب مشتری به شکل استیجابیش انشاء بشه اول، که بشه ما کاراکتر اولمون یک نحو تو خانواده ایجابش، در واقع قبول ها چون استیجابه اما تو خانواده ایجابه، یعنی ما کاراکتر اولمون قبول فرع نیست، چون قبول تو ماهیتش فرع بودن نوشته شده، نمیشه ایجاب نباشه قبول بیاد. خب میگن یعنی قبول نگفته که، این استیجاب گفته رفته تو خانواده ایجاب، درست شد؟ اما از ضمن این معنای استیجاب قبول در میاد. حالا نهایتا احتیاطا بعدن که استیجاب کرد مشتری باید ایجاب کرد، بعدن یه قبولی بیاره پشترش، بعضی احتیاط کردن آخرش. پس آقا اگر ما استیجاب از جانب مشتری پذیرفتیم، میشه مشتری هم قبل از این که بگه، قبل از این که باید بخواد بعت رو بگه، مشتری گفته باشد بعنی، قبل این که او بعت رو بگه بگه نسختو، ها بگه انکرتو، بگه خالفتو، برگرده از معامله کام داره. خب اینم دوتا. یه فرض سوم، خب آقا یه جاهایی آقای نعمتی سیغه بارو بندیل داره، لواحق داره، هنو تو سیغه است، یعنی تا قبل لواحق مشتا با اکمال اتفاق نیفتاده، مثل کجا؟ بیع صرف معامله که کردن باید فی المجلس تقابض اتفاق بیفته، اتفاق نیفته معامله باطله، مثل کجا؟ مثل بیع سلم، قبض عوض موجود باید اتفاق بیفته. پس یه جاهایی لواحق داریم اجمالا، یکیشو گفتیم که بفهمیم، اونجا هم اگر بعت و اشتری تو هم بگن اما هنوز لواحق اتفاق نیفتاده و علا مذهب نا که لواحق جز و سیغه است، یعنی اجتهادیه این بحثا، اگه کسی گفت لواحق جز و سیغه نیست، خب این بحث دیگه فلسفه، نه علا مذهب کسی که لواحق رو جز و سیغه میدونه باز هنوز لواحق کامل نشدن، بگه فسختو، هر کدوم بگن فسختو، لکل من هما معامله. پس آقا یه بحثی داریم، قبل اکمال صیغه اگر کسی بگه فسختو، میتونه تأثیر فقره خودش رو، یعنی جزء صیغه ای که از جانب خودش باید انشاء بشه رو، تأثیرش رو از بین ببره. که تأثیرش اینجا چیه آقای سعیدی؟ آقای ولیزاده، تأثیر بعتو اینه که اگر بعتو سالم بمونه، یتبعهو قبلتو، معامله تمام. اما اگر بعتو تأثیرش از دست داد، قبل تو بیپایه میشه دیگه، دیگه قبل تو قابلیت اثر نداره، یعنی موضوع اثر قبل تو رو از بین میبریم. واضحه دارم چه عرض میکنم دیگه؟ خب حالا تو این فضا آیا فسختو، یعنی چه به قولهی فسختو چه به ایه شیء آخر، دالش هم الان نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم ببینیم قبل اکمال صیغه میتونه اون مباشر صیغه خودش رو پس بگیره، بهش میگن فسخ قبل اکمال. تمام شد آقا؟ تا الان داشتم بحث تصوری میکردم و داشتم موضوع شناسی میکردم، سوال رو تحقیق کردیم. خب اینجا مشهور فقها ها میگن بله میتونه، عده ای میگن نه بر تو بله، میگن چرا؟ توضیح و ذالک. آقا تصور کنیم دوباره، سوال معلوم شد؟ سوال تمام، بریم سراغ اخبار. عده ای میگن نه اشکال نداره، آقا من حرف زدم همون کار تمام نشد، آقا اشتباه کردم، حرف من یکی نیم مطابق با واقع غلط کردم، تمام. مقابل اینجا اون کسایی که شاگرد خاجر از این اشکالات میکنن ها. از این تیپ اشکالات کارا علامه و فخر المحققین زیاد است. فخر المحققین از پدرش گرفته این جور تیپ قضا. هر وقت تو فقه بچه ها اینم دار، هر وقت تو فقه یه چیزی مثل دور تسلسل این چیا شنیدید قطعا سرش میخوره به کتاب علامه، قبل علامه نبوده. یه جایی هم شیخ تو سید مرتضی این چیا یه کوچولایی دارن ها. اینا که متکلمن رنگ کلامیشون واقعا آره آورتیه برا خودش از این چیا بله بدون. حالا توضیح آزاله چرا نمیشه؟ گفتن آقا شما بعتو رو گفتی یا نگفتی؟ شما میخوای با فسختو چیو از چیو بعتو بگیری؟ قابلیت لحوق قبلتو. اگه بعتوت خراب شد قبلتوت دیگه، قبلتو طرف مقابل دیگه معنا نداره. میخوای قابلیت لحوقو بگیری؟ قابلیت لحوق اصلا دائر مدار اختیار تو نیست، اثر وضعی تکوینیه قبلتو و بعتو. اونی که دست توی از روز اول گفتن یا نگفتن بعتوه، یعنی انشاء صیغه است. اما اینکه چه چیزی در کنار صیغه قرار
گرفت
دست تو نیست، اون اثر وضعی و تکوینیه. تو که نمیتونی اثر وضعی رو خراب بکنی چون اصلا دائر مدار اختیار تو نیست. حالا که اینطوره، پس ما اگر به تو رو گفتیم دیگه از جانب ما معامله لازمه دیگه، تمام. اگه معامله خیاری بود خیاری، اگر لازمه لازمه، یعنی از جانب تو هرچی که انشاء شد منشأ محقق شد، قد وقع، تمام. بله قبل اینکه صیغت کامل بشه حروفش کامل بشن قیچیش کن، او اشکالی نداره. اما اگر کلام انعقده منشأ علا طبق انشاء تو محقق شد، منشأ متولد شد، تو دیگه نمیتونی بگی الان من میخوام این سقطش کنم، این نطفه منعقد شد، تمام دیگه، تمام. تو گفتیش تمام شد، اما هنوز گفتم نطفه ایه، هنوز آدم کامل نشده، هنوز عقد کامل نشده. این بستگی داره قبل تو هم روش بیاد تا بعد کامل بشه. او تیکش دیگه تو باید دعا کنی از او طرف قصه تمام نشه، از جمعه به تو عدست رفت، کلام دهن خارج شد، منشه تا به انشه تمام. خب بچه ها ثمره‌ای داره یه حرفا. آقای غلامی اگر کسی این مبنا رو قبول کرد، این بعدن باید تا آخر با لزوم من طرف ای آدم بره، یعنی فردا بگه آقا چون از جانبش لازم بود پس اگر عوض دستش بود بره تصرف هم بکنه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ لواحق پیدا میکنه مسئله، باید ببینیم او آدم قائل به این میشه یا نه. حالا و کیف کان ما قائل به قول مشهور کجا تو صیغه هم بحثش کردیم، بعدن انشاءالله تو احکام الخیار دوباره میاریمش. ما قائل به قول مشهوری، ما شیخ اعظم قائل به قول مشهور، یعنی گفتی به تو تا موقعی که طرف مقابل حرف نزده. آقای دانه یکی دیگه هم مصادیقش کجاست؟ انشاءالله خیار مجلس. از ادله خیار مجلس در میاد شارع، خود صحنه براش مهمه. تو اگه به تو رو گفتی دیدی نمیتونی کار تمام بکنی، فرار کن مجلس، صحنه رو به هم بزن، معامله خراب میشه. از ادله در میاد مجلس خودش جزء قصه است. مثل لعان بود، لعان یادتونی یکی از مهمترین جایی که تو فقه شارع با هنرهای تجسمی با هنرهای تئاتر و اینا کار کرده، صحنه لعانه. ادله لعان قشنگ میشه باش نقاشی کرد، میگه ای بر باشه ای بر باشه، بعد اول ای بگه بعد او بگه، قشنگ یه سناریو رو شارع درست کرده برا، میگن اینو با این سناریو باید کامل محقق بشه، بعد قاضی اول اینو به ای بگه، نگاهش به ای باشه، بعد نگاهش به او باشه، یه صحنه است، صحنه‌شو به هم بزن اثر از این میگیره. شارع تو خیار مجلس هم این بحثو میکنیم دوباره، همین که الان دارم میگم. خب و کیف کن وقتون تمام شد؟ سیو پایگاه مثلا جان دست دست دادم، من دم با آقا صدا می نویشتم، اسم شما رو آوردم که بقیه بشنوند. بله و کیفکم درست شد آقا؟ ها این شد صورت مسئله. خب حالا این مسئله چه ربطی داره به بحث فعلیمون؟ آقا مسئله معلوم شد از احکام صیغه است، ربطی به ما نحن فی نداره. حالا میخوایم ببینیم تأثیر بحث تزلزل روی بحث، تزلزل برای عمش چه فصل چه، و بعد تأثیر بحث کشف و نقل به خصوص این بحث. خب چجور میشه؟ آقا اگر حالا ببینیم من فضولی فروختم به حضرت آقای قائل، هنوزم حضرت منصوبی المالک العظیم اصیل اولی اجازه نگفته. خب آقا دقت کنید، دقت کنید صحنه رو بخوام طابق و نعل به نعل حدود تطبیق بدیم. من گفتم به تو بچه ها تو رو خدا بیرون دوباره فقه قواعد سازمان مسئله چجور در میاد دوباره بیاد. دلیل شرعی بود که یه دلیل بود، دلیل گاه اگر این گفت قبل تو اگر اجاز تو رو گفت معامله صحیحه، دلیل فقط اینو گفته، چیزی بیشتر تو دلیل وجود نداره. الان تمام قصه ما تحقیق بایعه. ببینید چی میشه، من گفتم به تو من فضولیم، دقت کنید من فضولیم، من هم بایعم هم نیستم، من گفتم به تو، قائد گفته قبل تو، قائد گفته قبل تو. خب اگر بعتوی من رو بعتوی مالک بدونید، خب اکمال و صیغه تمام شد دیگه. اگر عدول و رجوعی میخواد باشه از باب مجوزات فسخ و اقاله و اینا باید بریم، چون معامله تمام. آقا معلومه مشکل نداریم دیگه. اما اگر به من بگی تو بعتوت در حدی که یه سیقه سیقت و مایی و سیقت تکیو درست کنه خوبه، اما انت لسته مالکن فانت لسته بائعن، پس هنوز تو این معامله بعتوه شکل نگرفته، چون بعتوه هنوز شکل نگرفته، هنوز سیقه کامل نشده. فرجون لای آقا می آقا آی غلامی، چون صیغه کامل نشده آقای رحمتی عدول کنه از قبل توش. بچه ها معلوم شد آقا؟
بله بله نقل درست.
بحث ما چجور تطبیق پیدا کرد؟ معلومه؟
بله
کسی گیر کرد؟ نمود؟ حله؟ بگو بگید
تطبیقش
دوباره. ببین موضوع بحث چی بود؟ قبل اکمال صیغه درست شد؟ عدول هر کدوم از متبایعین، عدول متبایعین از قولشان صحیح است. حالا یا عدوله میخواد به قولی فسختو باشه یا با هر چی، گفتم فعلا ما میگیم با فسخ، فسخ تو مستاقه با، اما شاید تو خیار مجلس میگیم ممکنه مجلس خراب کن، خیلی راه داره. این رو شد مبنامون قبل اکمال. حالا این کلمه قبل اکمال یه تابعه، هر جایی میتونه قبل اکمال به شکلی شاید تو به یه صرف یه شکل بود، استیجابی یه شکل بود، گفتم دیگه. حالا یکی از مصادیقش ما نحنفیمونه، ما نحنفیمون از چه جهت؟ از جهت این که لبشو در بیاد، از جهت این که فضولی فضولی کوسه ریشبهنه، به قول آیت الله فاضل رضوان الله علیه تو اصول همیشه میگه این کوسه ریشبهنه، هم ریش داره هم کوسه است هم ریشش بهنه. این فضولی کیشه کی اون کوسه ریشبهنه، این هم خدمت شما عارضم به تو رو میگه، پس موجبه، پس صیغه باید بگه، هم بایه نیست. اگه ما چربش رو دادیم به قولهی میگیم اگه بایه نیست پس بعتوش هم بعتو نیست، پس تا هم قبل تو پس هم قبل تو، پس فضولی میپره، قصه فضولی خراب میشه. اما اگر شخصیت دادیم به بعتوش خود دیگه موجبه، اگه موجبه اونم قبل تو رو گفته صیغه کامل. خب اینجا ما وسطی با چرا؟ بخاطر دلیل فضولی، دقیقا شد مثل به صرف. تو به یسف من به تو رو گفتم، تو هم قبل تو رو گفتی، چون هنوز تقابض نکردیم، نه به توت به توه، نه قبل توت قبل تو، هنوز یست تو که بگیم صیغه کامل دبه بزن. حالا در ما نحن فی، درسته من به تو رو گفتم، اما که من فضولی هم منتظریم تا اجازه از جانبه مالک بیاد. اگر آقای رحمتی دبه زد گفت فسختون، گفت لا ارید من قولی ارادتن جدیه، و من گفتم قبل تو، اما قبل تو قبل تو جدی واقعی نبود. اگر این اتفاق افتاد میشه بگیم قبل اجمال صیغه است، پس قابلیت لحوق اجازه از بین برود، به هر کی بره راه خودش. ریشش هم شد من فضولی، چون من فضولی هم بایعم هم نیستم، پس اجازه باید بیاد، پس صیغه هنوز کامل نشده. بچه ها این مبتنی بر اینه که ما اجازه رو مکمل صیغه بدونیم، نه مکمل صحت معامله. مثل لواحق صرف و اینا، لواحق رو مکمل صیغه بدونیم، نه مکمل اصل صحت معامله. اگه کسی گفت اینا مکمل صیغه نیستن، صیغه قد انعقد، دیگه رجوع معنا از ابواب اجمال صیغه معنا نداره، مگه ابواب دیگه ای بشه؟ اینا همش میشه فروع اجتهادی، هیچ کدوم هم دلیل خاص نداره. بخونیم عبارت رو یکم وقتمون کمه. بسم الله الرحمن الرحیم، منها ان فسخ الاسیل، آقای رحمتی لانشائه قبل اجازت الاسیل الاخر، فضولی که کار فضولی به اتاش گفت دلاله دیگه، اما قبل این که اون طرف مقابل اجازه کند، این فسخ رحمتی قبل از این که منصوبی اجازه کند مبتلون. لچی؟ للانشا؟ ها؟ انشا به تبع عقد، انشاء خودش، قبل توی خودشو میسوزونه. وقتی قبل توشو سوزون دیگه عقدی هم وجود نداره. خب با کدوم مبنایی نمیگی؟ میگی این حرفا برا وقتیه که ما معامله رو صفر و یکی منظم ببینیم، علم قول به نقل، چون قول به نقل میگه آقا هر کدوم جزء علتن بیان منظم، بعد یه آقا جزء علت خودشو داره عبی میبره دیگه، جزء بعدی معنا نداره. اما علل کشف چجوره؟ کشف اگر آقا اجازه داد معلوم میشه هر روز اول معامله درست بوده. یعنی چی؟ یعنی اجازه مصحح صحت معامله است، جزء صیغه نیست. میخوام این تیکر رو بفهمید، پروسه‌ای معلوم شد آقا؟ خیلی مهم شد. بنابر کشف اصلا اینکه اجازه جزء صیغه باشه معنا نداره، تعقل نمیشه. کسی که قائل به کشفه باید بگه اجازه مصحح اصل عقد. لذا وقتی من گفتم به اتوی گوش داری تو صیغه، تمام دیگه این رفتی دیگه فسختو هم معنا نداره، اجازه هم میاد معامله رو تقسیم میکنه،
در رو هم دیگه نیست
دیگه. بله، به معنا انه بله، رادر رو مگر سائر اسباب، سائر اسبابه، مثل اقاله، مثل فسخ، سائر اسباب شرعی اگر باشه اینجا. به معنا انه لو جعلنا، لو جعلنا این معامله فضولی را ناقلتن،
اجازه
خود به خود اجازه، معامله فضولی مثل اینجا در معنوی اجازه رو باید اثر رو اجازه سوار کنیم، کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب، یا آقا فسخ کنه فسخش شبیه کیه؟ که فسخ الموجب قبل قبول القابل، مثل فسخی قبل از اینکه صیغه کامل بشه. که چیه؟ فی کون الفسخه، فی کون این عدوله، مول ملغیان لانشاء ساده، میزنه صیغه قبلو ابه میبره، قول قبلو فاسد میکنه، به خلاف ما لو جعلت کاشفته، اگر اجازه کاشف باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر عقد فضولی کاشف باشه چه اتفاقی میفته؟ فان العقد تام من طرف الاصیل. آقا از کجا این جمله فان را از کجا در آوردی؟ مثلا چه نمیگه ها، تحلیلش تو بیاد، تحلیلش تصوریه، تصورش اونجا بخواد میشه، چون اجازه چی میشه بنابر کش تفسیرش خوی جوبیه بار میگه از اول معامله صحیح بود، پس اجازه مصحح اصل معامله است. اجازه جزء صیغه نیست. مفهوم شد؟ لذا فان العقد عقد تم. من گفتم به تو ایگو اشتراک تو عقد انا عقده و تامر من طرف الاسیر قایت الام.
ها چقدر قشنگ دوباره بحث به فضولی و بنابرکش میبره تو بحث معاملات متزلزله. چجوری؟ میگه در واقع جناب اون آقای قاعد که با تمام وجود اومد پا معامله با قبل تو پر جانب اون معامله لازم، مثل چجور خیار من طرف واحد باشه، میگه صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، تو که مشتری حق خیار داری، من بایع دیگه حق خیار ندارم، ها تو که حیوان از من خریدی بردی تو حق خیار داری سلاست ایام، من ندارم، از جانب من لازمه. الانم آقای قائل گفته اشتراک تو معامله جانب قائل لازمه، از جانب اون طرفی که باید اجازه کنه معامله هنوز متزلزل، بنابرکش شکل معامله ایطوری. و چجور اگر من اعمال خیار نکنم، آقا برو برو تو بابامو خیار صاحب حیوان بر خیار، مشتری که حیوانو خریده همونجا حین معامله میگه از قبل تو خیاری، معامله لازم میشه. و وقتی یا بعد از 3 روز که دیگه اعمال فسخ نکرد معامله لازم میشه، اینه از کی؟ اگه بعد از 3 روز معامله حاصله یا از روز اول؟ از روز اول. فلیکن ما نحن فی کذلک، اصلا نظریه کش مثل مسئله فسخه. قایت الان تسلط الاخر، تسلط اون طرف فضولی و مالک اصلی، این طرف معامله از جانب بایه معامله متزلزله، تسلط داره بر فسخ. خب حالا از اینجا آقا رفقای عزیز بزرگوارا، ما ثمره کشف و نقل گفتیم، حالا از اینجا میخوایم بریم تو خود اصل فرع مسئله فسخ قبل اکمال، میخوایم خود مسئله رو توضیح بدیم. هازا مبنیون علا ما تسالمو علیه، که چی؟ من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشاء نفسهی قبل انشاء صاحبه. تو به طور گفتی هنو او اشتری تو رو نگفته از به تو عدول کن، اشکالی نداره. نه یک پله بریم جلوتر، بل حالا میخوایم به اصرف و اینا رو بگیم، این ماجرا اختصاص به خود صیغه فقط نداره، هر چیزی که لواحق صیغه هم از داخل قصه ماست، بل قبل تحقق شرط صحت العقد کل قبض فی الهبه و الوقف و صدقه. قبض شرطه، بگو سلام، بگو تقابض در صرف، همه اینا شرط لاحق دارن. فلا خب میگه در همه این موارد تا شرط محقق نشده، یعنی صیغه کامل نشده، میشه عدول کرد. حالا شیخ چرا میگه علا ما تسالمو؟ چون خود شیخ بعدن اینجا تحقیق میکنه، میگه اینجایی که شرط صحت صیغه کامله دیگه قابل عدول نیست، اما اونجاهایی که شرط صیغه است خود شیخ تحقیق میکنه، میگه ای اما اندهم علا ما تسالمو، اونا اینطور دیدن. خب آقا بالاخره این فرعی که گفتیم مبتنی بر این نظریه است. حالا بریم تو اشکال و جوابای همونجا. فلا یرد معترضه بعضون، اشکالی که گرفته شد اشکال مال کیه؟ محقق قمی. که چی؟ من منع جواز الابطال علی القول بالنقل. آقا میذارم فرد هرچی دارم قول میکنم نمیشه. اصلا علی محمد و آل محمد توضیح دادم.